سیدی شماره 3 جین ایر.
باید پسر او جان را ستایش کنم، اما چنین کاری از عهده من بر نمی آید. هلن برونز به نوبه خود در برابر همه سوالاتی که از او کرده بودم از من خواست تا طرز تفکر و شیوه رفتار خود را برای او بازگو کنم و از رنج‌ها و عصیان‌هایم برای او بگویم. برای او بدون پرده پوشی و بدون اغراق همه احساسات خود را بیان داشتم. با آنچه که بر من گذشته بود بازگو کردم و ناشکیبانه از او پرسیدم: خب، حال به من بگویید آیا خانم رید موجودی بدقلب و نامهربان نبوده است؟ تردیدی نیست که اون نسبت به شما نامهربان بوده است. اما می دانید چرا؟ برای اینکه خانم رید از شخصیت و قالب فکری شما خوشش نمی آمده. درست همانطور که خانم اسکاچ رو از رفتار من خوشش نمی آید. اما چطور به دقت همه رفتارها و صحبتهایی را که با شما داشته است به خاطر دارید؟ به نظر می رسد که بی عدالتی و سوء رفتار او تأثیر بسیار عمیقی بر شما گذارده است. اما رفتار بد دیگران آنقدرها در من اثر عمیق نمی گذارد. فکر نمی کنی اگر کوشش می کردی رفتارهای غیر انسانی آنها را فراموش کنی، همکنون کمتر آزرده بودی و کمتر به شما سخت می گذشت؟ به عقیده من زندگی کوتاه‌تر از آن است که صرف پرورش دادن هیجانات و کینخواهی‌ها شود. ما هستیم و می بایست همه یکی و یک پارچه باشیم و بار گناهان یکدیگر را تحمل کنیم. اما من مطمئن هستم که در آینده نزدیک زمانی می رسد که از بار مسئولیت‌ها خلاص می شویم، زیرا این جسد فساد پذیر را ترک می گوییم. سر هلن همواره پایین بود و زمانی که آخرین جمله را ادا کرد احساس کردم که سرش پایین تر نیز افتاد. احساس کردم که دیگر مایل نیست به گفتگوی خود با من ادامه دهد، بلکه مایل است که با اندیشه های خود تنها باشد. در طول روز او اجازه نداشت که برای مدت طولانی در خود فرو رود و به تفکر بنشیند. در این موقع یک مبصر که یکی از دخترهای بلند قامت و خشن بود به ما نزدیک شد و با لهجه کمبرلندی گفت: هلن برونز، اگر کشوی میزت را مرتب نکنی و همین حالا به کارهای خودت نظم ندهی، خانم اسکاچرو را صدا می کنم تا کشوی میزت را بررسی کند. هلن آهی کشید، آنچنان که گویی رشته افکارش بریده شد و از جای خود برخاسته و بدون حرفی و یا تأخیری برای اجرای دستورات مبصر حرکت کرد. بخش هفتم، صفحه 63. 15 روز نخست اقامت من در لوود به درازای یک سال می نمود، اما نه یک سال باشکوه، بلکه روزهایی که همراه با مبارزه‌ای دشوار و خستگی آور برای خو کردن به مقررات و وظایف جدید و دشوار بود. وحشت از ناتوانی در تطبیق خود با محیط جدید بیش از آن که جسمم را بیازارد، روحم را آزرده ساخته بود. از زمان ورودم به مدرسه، آقای بروکلهرست از مدرسه دیداری به عمل نیاورده بود. دلیل اصلی وقفه در بازدیدهای مکرر وی آن بود که قبل از ورود من وی در خارج از شهر بود و شاید هم اقامتش را در خانه دوستش تمدید کرده بود. غیبت او برای من آرامش بخش بود. ضرورتی ندارد که دلایل شخصی خود را برای اینکه از ورود او ناراحت بودم بازگو کنم، اما بالاخره او آمد. یک روز بعد از ظهر سه هفته بود که به لوود آمده بودم. سرگرم نوشتن روی لوح بودم که به طور اتفاقی سرم را بلند کردم و از پنجره به بیرون نگاه کردم. نگاهم به هیکل آدمی افتاد که از پشت پنجره عبور می کرد. به طور غریزی تشخیص دادم که این هیکل متعلق به بروکلهرست است. و یکی دو دقیقه بعد مشاهده کردم که همه معلمین به وی خوش آمد می گویند. من برای ناراحتی خودم از ورود وی دلایل شخصی داشتم. خوب به یاد داشتم که درباره من بین او و خانم رید چه کلماتی رد و بدل شد و چگونه خانم رید از من بدگویی کرد و آقای بروکل هرست قول داد که درباره شرارت و بدذاتی من با دوشیز تمپل و سایر معلمین صحبت کند. در سر تا سر روزهایی که در آنجا بودم نگرانیم آن بود که آقای بروکل هرست به قول خود عمل کند. در نتیجه آرزو می کردم مردی که اطلاعاتش درباره من موجب می شد که بر پیشانیم مارک بچه شرور زده شود هیچگاه به مدرسه پای نگذارد. آقای بروکل هرست در کنار دوشیز تمپل ایستاد و با او در گوشی صحبت کرد. تردیدی نداشتم که درباره من و شرارت من با او صحبت می کند و من با استرابی رنجاور به چشمهای دوشیز تمپل چشم دوخته بودم و در هر لحظه منتظر بودم که چشمهای تیرش را به طرف من برگردانده و نگاهی از سر غضب و تحقیر به من بیفکند. من گوش تیز کرده بودم تا حرفهای او را بشنوم و از آنجایی که در بالای اتاق نشسته بودم قادر بودم بیشتر کلماتی را که ادا می کرد بشنوم. اما با شنیدن حرفهای آنان از استرابی که وجودم را فرا گرفته بود آسوده شدم. دوشیز تمپل، نخی را که در گوتاون خریداری کرده ام فکر می کنم دارای کیفیت مطلوبی باشد و به کار چلوارها بیاید. در ضمن مقداری سوزن نیز ذخیره کردم که برای این کار مناسب است. شما به دوشیز اسمیت بگویید که فراموش کرده ام یاد داشتی برای سوزن رفوگری بنویسم، ولی خود ایشان می توانند برای هفته آینده در این مورد نامه‌ای بنویسند. برای هر یک از شاگردان یک سوزن رفوگری در نظر بگیرد. اگر به آنان بیشتر سوزن داده شود، نسبت به نگهداری آن بی تفاوت شده و آنها را گم می کنند. در مورد جوراب‌های پشمی باید تذکر دهم که از آنها خوب مراقبت نمی شود. دفعه گذشته که در اینجا بودم، به باغ رفتم و لباس‌هایی را که روی بند بود مورد بررسی قرار دادم. بسیاری از جوراب‌ها خیلی بد وصله شده بودند و از سوراخ‌هایی که داشتند معلوم بود که به موقع وصله نشده بودند. آقای بروکل هرست لحظه ای مکث کرد و سپس ادامه داد: و یک چیز دیگر هم هست که مرا سخت به تعجب انداخت و آن این که ضمن بررسی هزینه ها مشاهده کردم یک نهار که شامل نان و پنیر بوده است در یک روز دو بار به شاگردان داده شده است. یعنی در یک روز دو بار دانش آموزان نهار خوردند. چطور چنین چیزی ممکن است؟ من به برنامه غذایی نگاه کردم، چنین برنامه‌ای پیشبینی نشده بود. دوشیزه تمپل جواب داد: من میبایست در برابر شرایطی که بر اینجا وجود دارد پاسخگو باشم. صبحانه‌ای که به بچه‌ها داده شده بود بسیار بد بود، به طوری که هیچ یک از دانش آموزان به آن لب نزدند و نتوانستند آن را بخورند و من نمیتوانستم آنان را تا هنگام نهار گرسنه بگذارم. سرکار خانم، یک لحظه اجازه بدهید. شما به خوبی می‌دانید که برنامه من این نیست که این دخترها را لوس و لوکس و نازنازی بار بیاورم، بلکه می‌خواهم دخترانی سخت کوش، مقاوم و شکیبا بوده و بتوانند خیشتندار باشند. آیا اگر یک روز گرسنه می‌ماندند، واقعی ناامید کننده‌ای به وقوع می‌پیوست؟ یک چنین اسراف کردن مواد غذایی موجب خونسا شدن کوشش‌های من می‌شود. کوشش‌هایی که برای پروردن انسان‌های صبور و شکیبا صورت می‌گیرد و هدف اصلی این مؤسسه می‌باشد. برای آنکه جلب توجه نکنم و آقای بروکل هرست متوجه من نشود، سعی کردم از دید آنان خارج شوم، ولی به ناگاه لوح از دستم افتاد و با صدای شدیدی بر زمین اصابت کرد و خرد شد و نگاه همگان متوجه من گردید. آقای بروکل هرست گفت: دختر بی توجه و دست و پا چلفتی. و سپس فوراً اضافه کرد: این همان دانش آموز جدیدی است که پذیرفته‌ام. و پیش از آن که بتوانم نفسی بکشم گفت: یادم نرود که درباره این دختر موضوعی هست که می بایست یادآوری کنم. در این موقع همسر و دو دختر آقای بروکل هرست به آن دو پیوستند و او سینه صاف کرد و رو به خانواده و خانم تمپل گفت: خانم ها، خانم تمپل و دخترها، همه این دختر را می‌بینید؟ این دختر موجود حقباز و دروغگویی است. با ادای این جمله آقای بروکلهرست آخرین دکمه پالتوی بلندش را بست و به آرامی چیزی در گوش همسرش زمزمه کرد و سپس تعظیم کوتاهی به خانم تمپل کرد و آنگاه همه شخصیت‌های مدرسه از اتاق درس خارج شدند. بخش هشتم، صفحه 67. قبل از آنکه نیم ساعت از زمان سرزنش من بگذرد، ساعت کلاس ساعت 5 را اعلام داشت. مدرسه تعطیل شد و دخترها برای صرف چای به سفره‌خانه رفتند. به خود جرأت دادم و به جای رفتن به سفره‌خانه از پله‌ها پایین رفتم. تاریکی همه جا را گرفته بود. من در گوشه ای جای گرفته و روی زمین نشستم و به ناگاه بغضم ترکید و با صدای نسبتاً بلندی گریه کردم. هلن برونز آنجا نبود. هیچ چیز و هیچ کس نبود تا مرا آرام سازد. من رها شده بودم، تنها و تنها. اشکهایم گونه هایم را تر کرده بود. میخواستم که در مدرسه بچه خوبی باشم و دوستان زیادی داشته باشم. میخواستم مورد حرمت دیگران باشم و دیگران به من عشق ورزند. تا کنون نیز موفقیت های بسیاری به دست آورده بودم. همین امروز بود که معلممان مرا به جلوی کلاس دعوت کرد و بر بهترین نیمکت مرا نشاند و دوشیزه میلر مرا به گرمی تحسین کرده بود و دوشیزه تمپل هرگاه که نگاهش با من تلاقی می کرد لبخندی می زد. دوشیزه تمپل به من قول داده بود که به من نقاشی بیاموزد و اجازه دهد که فرانسه نیز یاد بگیرم و برای یکی دو ماه دیگر به عنوان یکی از بهترین دانش آموزان کلاس خود معرفی می شدم. اما حال برای بار دیگر زیر بار ستم له شدم، خرد شدم و سخت زمین خوردم. آیا بار دیگر می توانم به پا خواسته و برخیزم؟ فکر کردم دیگر امکان برخواستن نیست و از صمیم دل آرزو کردم تا بمیرم. در حالی که در میان حق گریه این آرزو را بر زبان آوردم، یک نفر به کنارم آمد. سر بلند کردم و هلن برونز را دیدم. آتشی که در حال خاموش شدن بود، چهره او را نشان می داد. از سفره‌خانه آمده بود. قهوه مرا نیز با خود آورده بود و تکه نان در دست دیگرش بود. او گفت: بیا یک چیزی بخور. اما من آنها را به کناری گذاشتم. احساس می کردم که خوردن یک لقمه نان یا یک قطره قهوه حالم را برهم می زند. هلن به من نگاه می کرد، شاید با تعجب. اکنون که سالها از آن زمان گذشته، نمی توانم رفتار خود را توجیه کنم، هرچند که می کوشم تا توجیهی برای آن پیدا کنم. با صدای بلند همچنان گریستم. او روی زمین کنار من نشست و بازوانش را به دور زانوانش حلقه کرد و سرش را میان زانوهایش گذاشت و در آن لحظه و در آن موقعیت او چون سرخ پوستان آرام و بی صدا نشسته بود. این من بودم که ابتدا لب به سخن گشودم و گفتم: هلن، چرا کنار دختری می نشینی که همه معتقدند موجود دروغگوییست؟ همه مردم جین؟ چرا؟ در اینجا فقط 80 نفر این حرف را شنیدند. صدها میلیون نفر دیگر در جهان هستند که این موضوع را نمی دانند. اما این 80 نفر مرا تحقیر می کنند. جین، تو اشتباه می کنی. احتمالاً هیچ کس در این مدرسه تو را تحقیر نمی کند و هیچ کس از تو بیزار نیست. من مطمئنم تو بی جهت متأثر هستی. گفتم: هلن، واقعاً تو این طور فکر می‌کنی؟ در این لحظه هلن دست‌های فرسوده مرا میان دست‌هایش گرفت و آنان را در میان دست‌هایش فشرد و گرم کرد و ادامه داد: اگر حتی همه دنیا از تو متنفر باشند و اعتقاد داشته باشند که تو موجود شرور و پلیدی هستی، اما وجدان خودت به تو بگوید که این طور نیست، آنگاه باز هم تنها خواهی بود و احساس دلتنگی خواهی کرد؟ من ساکت بودم. هلن مرا آرام کرده بود. کلام او بر من تأثیر گذارده بود، اما نمی دانم چه موقع و چگونه این تأثیر را بر من گذاشت. او آمد، کنار من نشست، چند کلمه با من صحبت کرد، چند تک سرفه کرد و رفت و من همه غمهایم را فراموش کردم. سرم را بر شانه او تکیه دادم و دستم را به دور کمرش حلقه کردم. او مرا به طرف خودش کشاند. ما در همان حال آرام نشستیم. ما نتوانستیم مدت طولانی در آن حالت بنشینیم، زیرا یک نفر دیگر به ما نزدیک شد. در این لحظه ابر زخیمی که مقابل ماه را پوشانده بود بر اثر وزش بادی کنار رفت و نور ماه تابیدن گرفت و من مشاهده کردم آن که به طرف ما می آید دوشیزه تمپل است. او گفت: تعمدن آمدم تا شما را پیدا کنم. می خواهم در اتاقم با شما صحبت کنم و چون هلن برونز نیز با شماست، او نیز می تواند به اتاق من بیاید. ما به دنبال دوشیزه تمپل به راه افتادیم. او از جلو می رفت و ما را در رسیدن به اتاقش راهنمایی می کرد. قبل از آن که به اتاق او برسیم، از راه باریکی عبور کرده و از پله‌های چندی بالا رفتیم. اتاق دوشیزه تمپل دارای آتش شعله‌ور و پرلهیبی بود و دلپذیر می نمود. دوشیزه تمپل به هلن برونز گفت که روی یک صندلی دستدار که کوتاه و در کنار آتش بود بنشیند. خود او نیز در صندلی که قرینه صندلی مزبور بود نشست و مرا به نزد خود فراخواند. در حالی که به صورت من نگاه می کرد گفت: آیا همه چیز تمام شد؟ اشکایت را ریختی و غمت را از دلت بیرون کردی؟ نگرانم که هیچ وقت نتوانم غمی که بر دل دارم بیرون کنم. چرا؟ برای اینکه بی جهت متهم شدم و شما و خانم معلمم و همه کسان دیگر فکر می کنند که من موجود پلیدی هستم. بچه من، زمانی ما درباره تو قضاوت می کنیم که رفتارت به ما ثابت کند. همچنان یک دختر خوب باش و مطمئن باش که من از تو رضایت دارم. مطمئن باشم دوشیزه تمپل؟ در حالی که بازوانش را به دور من حلقه می کرد گفت: مطمئن باش و حال بگو آن بانویی که آقای بروکل هرست می گفت خیر شماست و هزینه شما را در این مدرسه می پردازد کیست؟ خانم رید همسر دایی من است. دایی من فوت کرده و او پیش از مرگش مرا به همسرش سپرد. اما برخلاف توافق و قولش تو را نپذیرفت؟ نه خانم، او از اینکه ناگزیر بود مرا نزد خود نگه دارد متاسف و ناراحت بود. اما همانطور که بارها از مستخدمین شنیدم، داییم قبل از آن که فوت کند از همسرش قول می گیرد که از من به خوبی مراقبت کند. جین، بسیار خوب. می دانی یا اگر نمی دانی، باید به تو بگویم که وقتی یک جانی مورد اتهام قرار می گیرد، به او فرصت داده می شود تا از خودش دفاع کند. شما بی جهت مورد اتهام قرار گرفته اید. از خودت آنطور که می توانی دفاع کن. آنچرا که حافظت اجازه می دهد و می دانی که حقیقت است برایم بازگو کن، اما بر آن هیچ چیز اضافه نکن و در هیچ چیز هم اغراق نکن. در اعماق قلبم به خود هشدار دادم که میان روترین و صادقترین انسانها باشم. به مدت چند دقیقه به فکر فرو رفتم تا آنچرا که می بایست می گفتم در ذهن خود نظم داده و بین رویدادها ارتباط منطقی برقرار کنم. آنگاه همه ماجراهای غم‌انگیز کودکی خیش را بازگو کردم. زبانم در بازگویی و بس دادن ماجرای غم‌انگیز زندگیم بیشتر از هر زمان دیگری در اختیارم قرار گرفته بود. ولی با این حال در اندیشه گفتگوهایی که با هلن برونز در مورد اینکه به خشمم اجازه طغیان می‌دهم بودم. برای اینکه دوشیزه تمپل را خسته نکنم، سعی کردم حتی المقدور بازگویی رویدادها را کوتاه کنم، ولی آنچه را که از زندگی خود در کمال سادگی بازگو می‌کردم بیشتر قابل قبول واقع می‌شد. و هرچه در طول زمان و ماجراها پیش می رفتم احساس می کردم که دوشیزه تمپل بیشتر به من اعتماد می کند و سخنان مرا باور می دارد. در طول بازگویی رویدادهای تلخ زندگیم به عواملی که موجب شد آقای للوید از من دیدار کند اشاره کردم و بازگو کردم که هیچگاه حادثه ای را که در اتاق سرخ برای من وقوع یافت فراموش نمی کنم. درباره وحشتی که مرا فرا گرفته بود به طوری که فریاد دردآلودی کشیدم و موجب گردید که خانم رید به رغم همه التماس‌های من بار دیگر مرا در آن اتاق محبوس کند و همین واقعه شدیداً مرا دچار ناراحتی و کشش عصبی ساخت به طور مفصل صحبت کردم. صحبت‌های من به پایان رسید. دوشیزه تمپل به مدت چند دقیقه در سکوت همچنان به من خیره شده بود. آنگاه گفت: من تا حدودی آقای للوید را می شناسم. برای او نامه‌ای خواهم نوشت و اگر پاسخ او با اظهارات تو مطابقت کند، از شما در میان جمع رفع اتهام می شود. ولی از نظر من از همکنون شما مبرا و عاری از هر گونه عیب می باشید. او مرا بوسید و با این حال باز هم مرا در آغوش گرفته بود. سپس به طرف هلن برونز برگشت و گفت: هلن، امشب حالت چطور است؟ امروز خیلی سرفه کردی؟
نه خیلی، فکر می کنم امروز بهتر بودم.
درد سینه‌ات چطور است؟
کمی بهتر است.
دوشیزه تمپل از جای خود برخاست، دست او را گرفت و نبضش را آزمایش کرد و سپس به جای خود بازگشت. به هنگامی که به جای خود باز می گشت، آه خفیفی کشید. چند دقیقه افسرده و متفکر به نظر می رسید. سپس خودش را جمع جور کرد و با خوشحالی گفت: شما امشب میهمانان من هستید و من می بایست با شما چون میهمان رفتار کنم. بیایید. و من و هلن را دعوت کرد که به طرف میز برویم و در برابر هر یک از ما یک فنجان چای با یک تکه نان کوچک برشته و خوشمزه گذاشت. سپس برخاست، قفل یک کشو را باز کرد و از درون آن بسته ای را که در کاغذ پیچیده شده بود بیرون آورد و در برابر چشمهای ما یک کیک بزرگ گذاشت و گفت: می خواهم به هر یک از شما قسمتی از این کیک را بدهم تا با خودتان ببرید، ولی چون کرمدار است بهتر است که آن را همینجا بخورید. و آنگاه با دست‌های بخشندش شروع به بریدن کیک کرد. ما آن شب را جشن گرفتیم و انگشتان من را هم لیسیدیم و در طول زمانی که ما مشغول خوردن کیک بودیم، میهماندار ما با لبخندی پر محبت به ما نگاه می کرد. به محض اینکه اشتهای قحطی زده ما سیراب شد، پشت آن چای خوردیم. سینی چای را از روی میز برداشت و بار دیگر ما را به کنار آتش خواند. هر یک از ما در یک سوی نشست و این بار گفتگو بین او و هلن رد و بدل شد. در چهره دوشیزه تمپل نشانه ای از آرامش موج می زد و این نشانه ها در ظاهرش، در کلامش و در رفتارش و در وقارش مشاهده می شد و هر کسی که به او نگاه می کرد از چهرهش و از سکناتش لذت می برد و یا همه کس از شنیدن سخنان وی آرامش می یافت. و هنوز هم درباره او همین طور فکر می کنم. اما همین که هلن برونز شروع به صحبت کرد، من دچار حیرت شدیدی شدم. غذای جان بخش، آتش فروزان، حضور معلم مهربان و دوست داشتنی و شاید برتر از همه اینها، افکاری که در مغز بی همانند وی وجود داشت، به او قدرتی عظیم بخشیده بود. آنان هر دو به هیجان آمده بودند. ابتدا گونه های کمرنگ هلن که تا آن زمان جز بی خونی و بیرنگی چیزی ندیده بودم گلگون شد. سپس در چشم های هر دو قطرات اشک نشست و یک چنین حالتی به دوشیزه تمپل زیبایی بیمانندی بخشیده بود. نه خط چشم، نه سایه و نه مژه مصنوعی و نه هیچ چیز دیگر، جز این قطرات اشک نمی توانست چشمهای دوشیزه تمپل را به این زیبایی کند، چرا که این قطرات مفهوم، جنبش و گرما داشت. آنان درباره موضوعاتی صحبت کردند که تا کنون نشنیده بودم، از دیگر ملتها و از گذشته های دور، از کشورهای دور دست، از رازهای کشف شده طبیعت و از فرضیات علمی. آنان از کتاب صحبت می کردند و از کتبی که خوانده بودند چه گنجینه‌ای را آنان صاحب بودند.
آنان ظاهراً با نام‌ها و نویسندگان فرانسوی آشنا بودند و تعجب من زمانی به اوج رسید که خانم تمپل از هلن سوال کرد که آیا می‌تواند زمانی تعیین کند که به مادر وی زبان لاتین بیاموزد و به پدرش نیز کمک کند تا زبان لاتین را که فراموش کرده است تداعی کند؟ آنگاه کتابی را از قفسه برداشت و به هلن داد تا بخواند و هلن اطاعت کرد و شروع به خواندن نمود. تمام وجود من گوش شده بود و هر سطری را که هلن می‌خواند در خود می‌بلعید. او هنوز صفحه‌ای را که برای خواندن در دست داشت به پایان نبرده بود که زنگ به صدا آمد و وقت خواب را اعلام کرد. هیچ تأخیری موجه و پذیرفتنی نبود. دوشیزه تمپل هر دوی ما را در آغوش کشید و آنچنان که با قلب خود سخن می‌گوید گفت: بچه های من، خداوند شما را حفظ کند. هلن از من کمی قد بلندتر بود و خانم تمپل با بیمیلی بیشتری به او اجازه داد که برود و با نگاهش او را تا پشت در بدرقه کرد. این نگاه برای او بود نه من، زیرا بار دیگر آهی کشید و قطره اشکی را از گونه خیش پاک کرد. به محض رسیدن به اتاق خواب صدای دوشیزه اسکاچرو را شنیدیم که سرگرم بازرسی کشوها بود. او کشوی هلن را باز کرده بود که ما رسیدیم و وقتی وارد شدیم هلن سلام کرد و گفت که فردا می بایست چندین چیز را به شانه اش سنجاق کند و زیر لب به من گفت: اساسیه من به طور شرم‌آوری نامرتب است. قصد داشتم آنها را مرتب کنم اما فراموش کردم. یک هفته پس از ماجرایی که نقل کردم، دوشیزه تمپل جواب نامه‌ای را که برای آقای للویت فرستاده بود دریافت داشت. آشکار شد که آنچه که من گفته بودم با پاسخ آقای للویت مطابقت می کرد. دوشیزه تمپل تمام اعضای مدرسه را جمع کرد و اعلام داشت در مورد اتهاماتی که به جین ایر وارد شده بود تحقیق به عمل آمد و بسیار خوشحال است اعلام کند که همه اتهامات بی مورد بوده و جین ایر مسئول از خطاهایی است که به او نسبت داده بودند. آنگاه معلمین با من دست داده مرا بوسیدند و همهمه رضایت بخشی میانه همکلاسی هایم پیچید. با خلاص شدن از زیر این بار سنگین با توانایی بیشتری آماده مقابله با مشکلات شدم. سخت کار می کردم و بسیار موفق بودم. تمرینات متعدد بر هوش و حافظم افزوده بود و به کلاس بالاتر ارتقا یافته. اجازه یافتم فرانسه و نقاشی بیاموزم. حال حاضر نبودم که لوود را با زیبایی های گیتس هد عوض کنم. بخش نهم، صفحه 76. اما خصوصیات یا بهتر بگویم دشواری های لوود خود درس هایی به ما میاموخت. بهار سر رسید و در واقع بهار چند روزی بود که آمده بود. یخبندان‌های زمستانی چند روزی بود که متوقف شده بود. برف‌ها در حال ذوب شدن بود. باد گزنده فرو نشسته بود. پای بیچاره من که باد کرده و سیاه شده بود و بر اثر سرمای ماه ژانویه تقریباً میلنگیدم به تدریج درمان می‌یافت و در هوای ماه آوریل راه رفتن برایم آسان شده بود. شبها و اوایل صبح دیگر از آن هوای سرد و یخبندان که ویژه کانادا است اثری نبود و دیگر خون در رگهای ما یخ نمی بست. حال می توانستیم ساعتها گردش در باغ را تحمل کنیم. گاهی از اوقات هوا آفتابی بود و گردش کردن در روزهای آفتابی دلپذیرتر بود. به تدریج زمین قهوه‌ای رنگ می‌باخت و چهره‌ای سبز رنگ به خود می‌گرفت و این امید را در دل ما زنده می‌ساخت که امشب که بگذرد چون فردا فرا رسد زمین از رنگ سبز کاملاً شفاف‌تر و درخشان‌تر خواهد شد و گل‌ها در میان برگ‌ها سرک خواهند کشید. یک روز شنبه که ما نیمه تعطیل بودیم، هنگام قدم زدن، گلهای تازه تر و زیباتری یافتیم. وقتی از محل سکونت خود صحبت می کنم، وقتی از تپه های پرشکوفه، جنگل ها و کناره جویبار ها سخن می گویم، آیا به راستی محل مناسبی را برای زیستن معرفی نمی کنم؟ مسلم است که زیستن در یک چنین منطقه‌ای لذت بخش است، اما اینکه آدمی می تواند سلامت داشته باشد یا نه، موضوع کاملا متفاوتی است. منطقه جنگلی که لوو در میان آن جای گرفته بود، گهواره رطوبت و مه بود و رطوبت زادگاه بیماری است که خطر بیماری با فرارسیدن بهار بیشتر و بیشتر می شد و به درون دارالتیام می خزید. و حشرات با خود تیفوس را به کلاس درس و خوابگاه آوردند و در نیمه ماه می کلاس تبدیل به بیمارستان شد. غذای ناکافی، محیط نامناسب زیست، غالب بچه ها را دچار بیماری های عفونی کرد. از 80 دختر، 45 نفر آنان همزمان بیمار بودند.